أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. ولعنة الله على أعداء الله أعداء الدين. إلهي أنفقني بالهدى والهم التقوى. مقداری درباره قرآن صحبت کردیم. این بحث هم دنباله بحث آشنایی با قرآنه. دیشب مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان رو داشتم مطالعه می‌کردم، بحثشو. یه چیزایی بود که فکر کردم مطرح کنم. گفتیم که قرآن خودشو میگه، قرآن نور، شفاست، حکیم است، کریم است، مجید است. اوصافی در قرآن که بیان است، بیان است، موعظه است، ذکر است، تذکره است، هدن است، لارای و فی است. اوصافی در قرآن در جلسه قبل گفتیم. حالا بعضی از این اوصافو باز یه خورده با هم صحبت میکنیم. دنباله آشنایی با قرآن. قرآن شفاست. شفا در مقابل مرضه. همیتون که جف یه ساختمونی داره، عوارضی که این ساختمونو به هم میزنه میگن مرض. روح هم یک فطرت انسان داره، حوادث و عواملی که اون فطرت رو به هم میزنه میگن مرض. مثلا شش ما، ریه ما، دستگاه تنفس ما با اکسیژن راحت اکسیژن میگیره، کربن میگیره. اما همین که دود میخواد تحویل بگیره، حالا کار نداریم یا سری آدم ها معتاد شدن، اما آدم ها که معتاد نشدن هنوز فطرتشون سالمه، دستگاه تنفسشون سالمه، دفعه اول تا سیگار روشن میکنه میخواد بکشه. یعنی چه؟ یعنی دستگاه دود را پس میزنه، منطقی اولی با زور های خوردش میده تا اونو به این دود عادتش میده. ولی بفت انسان دستگاه تنفس بافتش با اکسیژنه، دود خلاف بافتشه. بنابراین دود مرضه برای دستگاه تنفس. نون که میخوری دندونت راحت میجوه، بادوم که میخوای بشکنی دندونت خلاف ساختمونشه. یعنی یه سوزن اگر شما نگر داری یه خرچش میشه روش وایسه، اما رو سوزن خواستش یه آپارتمان بسازی. یعنی این سوزن ساختمانش اقتضا میکنه که فقط یه خطکش رو نگر داره، اما اقتضا نمیکنه یه تیر آهن رو نگر داره. شو پس بدن ما سلامتی دارد، همون آفرینش الهی. مرض داره، کارای تحمیل به این آفرینش. فطرت ما هم یک فطرت طبیعی داریم و یک کارای خلاف فطرت که بهش تحمیل بشه. مثلا آدم حرف حق رو که پذیرفت شنید باز پذیره. پذیرفتن حق میگن فطرتش سالمه، اما روح نجاست میگن قلبش مریضه، فی قلوبهم مرض. قرآن به آدمایی که لجبازن میگه مریضه، نه یعنی درد چشم و درد دندون و درد پا و کمر بدنش جای درد میکنه، این روحش مریضه. چون روح سالم روحیست که حق را بپسندد و بپذیرد. لجبازی مرضه. مرض کفر و نفاق هم مرض هست که اشاره شد، اما از بعد آیا معلوم میشه که فقط مرض کفر و نفاق نیست. مثلا قرآن میگه لعلم ینتهی المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. منافقین و اونا که مریضن، مرض روحی دارن. این منافقین و اونا که مرض روحی دارن پلوه هم گفته، پیداست که اونا که مرض روحی دارن فقط منافقین نیستن. یا در آیه دیگه داریم که وَلْيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرِينَ. مریضای روحی و کفار یه همچه حرفی میزنن، پس پیدا مریضای روحی یه گروهی هستن، کفار یه گروه دیگری هستن. اگر مرض همین لفاق و کفر فقط باشه، دیگه نباید اینا رو از هم جدا کنه. همین که میگن منافقون والذین فی قلوبهم مرض، یا فی قلوبهم مرض والکافرون، اینا رو از هم جدا کردن پیداست کافر و منافق یه گروه هست، مریضا. پس ممکنه که این منافق هم نباشه، کافر هم نباشه، باقیشن شما بگید مریض باشه. حالا مریض یعنی چه؟ پس معنای مرض فهمیدیم. تا معنای مرض نفهمیم معنای شفا رو نمیفهمیم. گفتیم جسم سالم همون خلقت اولیه، کارای تحمیلی مرضه. روح سالم فطرت اولیه، کارای تحمیلی مرضه. کار تحمیلی مثل چی؟ امراض. مثلا میل به باطل، میل به باطل یه مرضه. انسان هی میل داره، نه انسانهای سالم ها، انسانهای مریض میل به باطل داره. حلط ها باطل، نقنق ها بهانه گیری، اینا مرضه. حوث و بهانه گیری و میل به باطل کفر نیست، نفاق هم نیست، اما سلامت هم نیست، یه مرضیه. قرآن گفته من اینا رو شفا پیدا میکنم، یعنی این دواشو میدم برسون. میل به باطل چجوری؟ به ما باطل معرفی میکنه که باطل زود گذره، لذت باطل کمه. اینا که دنبال باطل رفتن به چه سرنوشتی مبتلا شدن؟ میل به باطل چه ضرری بره تو داره؟ با موعظه برهان، موعظه تاریخ، تشویق، تهدید، مثل. قرآن با برهانی که داره استدلال میاره، با موعظه که میکنه، با تاریخ کسانی که دنبال حرات رفتن و بهانه گیر بودن و میل به باطل داشتن، تاریخشون رو برامون نقل میکنه. تشویق میکنه که اگر در یه لحظه حوث رو کنار گذاشتید، یوسف با اینکه میتونه شهوت رانی کنه، در اتاق بسته بودن، زنم خودش آرایش کرده بود، اما به خاطر یه لحظه خودداری که دل به حوثش گرفت، خدا چه مقام بهش داد. کسانی که تسلیم و رضای خدا بودن، تاریخ بره بود نقل میکنه. با بیان برهان، موعظه، تاریخ، تشویق که اگر جلو حوثش گرفتی، تهدید که اگر خواسته بشی لجبازی کنی، ببین تاریخ لجبازان رو به کجا کشیدن. با این بیان ها میاد این مرضا رو چی؟ این معنای شفاست. بسیار خوب. بیان دیگه، قرآن یه واقعیاتی داره که اون واقعیات در برای همه اصل و نسله. قرآن برای همه عصرها و نسلها. بعضی کتابا یه زمانی دوران داره دو بعد از تموم میشه، اما قرآن برای هر اصل و نسلیه. یعنی قصه‌ای هم که نقل میکنه ممکنه قصه مال یه زمان خاصی و نسل خاصی باشه، اما اون قصه به درد هر زمانی میخوره. از باب نمونه، اگر مثلا میگوید یوسف و بردنش به اسم بازی تو چاش انداختن، یه بار یه چیزی که خب بردنش به مرسی که بردنش در زمان دنیای علم و صنعت که به درد ما نمیخوره. 4000 سال پیش یوسفی بوده، برادراش حسود بودن، به اسم بازی بردنش تو چاش انداختن، به من چه؟ نه وقتی میگه یوسفی بود و بردنش یعنی بچه ها شما هم میبرنتون. یوسف رو فرتش کردن یعنی بچه ها شما هم فرت میکنه. یوسف رو به اسم بازی بردنش یعنی بچه ها الان چند میلیون جمون را به اسم بازی بردن. و از هدف های اصلی گاهی وقتا ممکنه یه چشمی بگه آقا گوش بده ها ها اینم توپ در بازی فوتبال نگاه کن ببین بین بلژیک و آلمان توپ بازی میشه نگاه کن ببین توپ بلژیک کجا میره تا نفهمی نفت خودت کجا میره. گاهی وقتا به اسم بازی ما رو از مثال اصلی ها وقتی میگه قصه یوسف که نقل میکنه چیزی پس یه مسئله بگیم که قرآن داستانهاش شامل همه تا انسانها میشه. چیزی در قرآن نیست که بگیم این مال یه زمان خاصی بوده. هر آیه از قرآن گرچه تاریخی باشه به پیشونی ما هم این تمر میتونه. اینم مسئله دیگه. از نظر ادبیات عرب بهش میگن جرگ. جرگ یعنی جریان داره. آخه الان هم تو حرفای سیاسی میزنن میگن آقا یه جریان تو کاره. فرق است بین جریان و جرقه. جرقه یعنی پیشبینی نبود، خط و خطوط و برنامه و تشکیلاتی هم نبود، همه تو پیش آمد. یه آدم میزنه میرسه به کسی یه سیدیش هم میزنه، ولی این جرقه بود، مست بود، جیج بود، حواسش بد بود، داغ زد. این جرقه است. جریان یعنی که جریان یعنی قبلا دیشب نشستن که تو که میری نبه در رسیدی تا سلام چه بزنش. اگر یه سیلی خطکشی قبلی باشه میگن جریان، اگر بی خطکشی باشه جرقه. وقتی میگن قرآن از باب جریه یعنی جریانه، یعنی این یه سنت تاریخیه، قانون داره در تاریخ، بی حکمت و بی علت و تصادفی نیست. اینم ماله تذکر دیگه که علامه طباطبایی در یه این مسئله اول که گفتم شفا بودن مال جلد 13 همه، مسئله دوم مال جلد 3 همه من میزم. مسئله دیگه در جلد 19 هم میگه، میگه قرآن آسانه. قرآن آسان آسانه چون میگه یسرنا القرآن، یسرنا القرآن یعنی یسر، یوسنی آسانی، ان مع العسر یعنی عسر یعنی مشکلی، عسر یعنی مشکلی، یسر یعنی آسانی. و لذا به قمارم میگن میسر، چون قماربازی آدم به آسانی پول گیرش میاد. البته آسانی هم میکنی با دادن مغزش. آخه یکی کسی میرفت سور میخورد میگفتن عجب مفکری هستی، گفت چرا شما به من میگید مفخور؟ خدا میدونم از چقدر عرق میریزم تو یکی تازه میشه یه سور مفخور به کلی باید بپزمش تو یه حاضر بشه یه سور به ما بده صاف کنم یه سور بخور کلی باید باشه رفیق شد تو یه سور ما بده یه به من میگن مفخور. خدا میدونم از چقدر عرق رکنم تو یه حاضر شده یه سور. حالا این خدا میدونه چقدر چون میشه تا بده. در این حال چون کاسبی نمیکنه و کار تولیدی نمیکنه، پول صد تومن از جیب من میاد جیب شما، دو مرتبه قماربازی من جیب شما میاد جیب من، این صد تومنه جیب به جیب میشه، هیچ کار ارزشمندی تولیدی تو جامعه نمیشه و این درآمدا غلطه. یسر میسر یعنی قماربازی، یسر یعنی آسانی، آسان مشکلی. ان مع العسر یسرا یعنی با کار مشکلی آسانی، مشکلی اما آسونه، باش آسونه. جالب اینه که در قرآن 36 بار عسر داریم، مذهب هم 12 بار عسر داریم 36 بار، یعنی در مقابل هر یه مشکلی 3 تا آسونه. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا بعدش هم سیجعل الله بعد عسر یسرا. حالا قرآن یسر نه یعنی آسونه، مثل سخنان امام در حسینیه جماران. امام سلمه الله سلام الله علیه دام از برکاته امام در حسینیه جمارون صحبت میکنه. عوام عوام پشت کویی حرفاشو میفهمه. سیاست مدار ترین افراد کره زمینم مطابق فهما فرق میکنه. مثل یا سنن مثل قبلی که داشتیم گفتیم به کسی میگن نفت، میگه نفت همینی که تو کرقه، به یک کارشناس که میگن نفت یاد سد درخت جنگلی، به عوام که میگن درخت جنگلی میگه همین درخته که تو را مشهده از جنگل هم میبینه. اگر خیلی عوام باشه شاید تو جنگل هم بره بازم جنگل نبینه. میگم یه کسی که میخوام جنگل ببینم بردش تو جنگل، گفت این درخته که نمیتونم از جنگل ببینم، این باز تو درخته دنبال چیز دیگه میشه. عرض کنم که عوام از جنگل یه چیزی میفهمه. گایم میگه خدای همه درخته بره چی خلق کرده، اما افراد کارشناس میفهمن که از این درخت جنگلی بیش از 20 نوع مواد استخراج میشه. حالا قرآن هم نمیتوره، قرآن یه سری آدم ها یه چیزایی میفهمن، یه سری آدم ها یه چیزایی دیگه. بعد نیست من یه لطیفه ای از حدیث براتون بگم، این خیلی حدیث جالبیه، خودم لذت بردم یادداشت کردم. حدیث خدا کنم آورده باشیم. خب پس یه صلوات بفرستید برای چی؟ باشم و زیاد عبارتش اینه العبارتو للعوام، یعنی عبارت قرآن برای عوامه. والاشارتو للخواص، اشاره هایی برای اونا هست به تو کمکی پیدا نکرده. والاشارتو للخواص، در قرآن عبارت ها که عوام میخونن. ول عبارت و لل عوام، ول اشارت و لل عوام، ول لطائف و لل اولیا، ول لطائف و چی؟ لل اولیا. اولیا خدا یه لطیفه هایی هم لای عبارت ها. آقا یه چشمک که میزنی بچه کوچولو کسی بیادیش نی میگه این مرزه چشمش همچی کرد، بزرگا از چشمک میفهمن نه این چشمک اشاره به مسئله یه. وقت لطائف دیگران ها از یه چیزی ممکنه چیزای مختلفی استفاده بشه. والحقائق للاولیاء، والحقائق عجب حدیث عالی، للاولیاء به ها خدا رحمت کند مجلسی را. بهار جلد 89 صفحه 20، 89 این بهارای نو که از لبنانه. خدایا شیعیان لبنان مسلمانان لبنان را به اهدافشون در سایه اسلام برسون. خب این جمله جالبه، ول عبارت للعوام، وقت آقایونی که قرآن بلد نیستن بخونن پیداست از عوام هم چی؟ یهوده؟ عوام دیگه باید باشیم، عوام عبارت چه باید بخونه؟ اشاره های و لطیفه های تو قرآنه چه آدم های خواست بفهمن، لطیفه های چه اولیاء خدا میفهمن، حقائقیه که خیلی مهمه. به خاطر همینه که حدیث دیروز رو فراموش نکنید که امام باقر فرمود من از الله الصمد همه چیزی در میارم. بسیار حقائق نوشتم و الحقائق. حالا قرآن حکیمه یعنی چه؟ و قرآن حکیم، قرآن حکیم یعنی چه؟ و قرآن حکیم آیه نبوده تو قرآن بینید تو قرآن حکیمه. حکیمه یعنی لغو، بیهوده، ضعف نداره. هر دانشمندی کتاب می‌نویسه در چاپ دوم می‌نویسه، چاپ دوم با تجدید باقیش بگی بگی نظر با تجدید نظر می‌دونین چه؟ یعنی در چاپ دوم یه چیزایی فهمیدم که تو چاپ اول نفهمیدم، یا فهمیدم که چیزا ضعفه. تنها کتابی که هیچ تجدید نظر، به خاطر که از علم بی‌نهایت، علم ما محدوده، هی روز به روز سوادمون زیاد میشه، میفهمیم کار دیروزم غلط بوده. قرآن حکیم یعنی ضعف تجدید نظر چیزی دارش نیست. خب قرآن یعنی چه؟ اصلا کلمه قرآن یعنی چه؟ قرآن یعنی خونده شده، یعنی خوندنی. چی که به قرآن میگن قرآن؟ چون خوندنیه. چند تا آیه داره قرآن؟ مرحوم علامه طباطبایی در جلد 15 المیزان میفرماد ما حدیث متواتری نداریم و حدیث محکمی نداریم که دلیل باشه که قرآن چند تا آیه. ولی قرآن هرچیه همینه، منتها آیهاشو مثلا فرض کنید چجوری مثلا کنیم، مثل یک قند، یک قند شما بگی چند حبه میشه؟ یک قند قطعا همینه، یعنی تمام مسلمین بدون اختلاف، تمام مسلمین معتقدن که این قند همینه. معتقد داری که این قند چند حبه میشه؟ ممکنه ریستر خورد کنن؟ ها؟ ممکنه درشتر خورد کنن؟ برای تشمیل یک تک شبابا میشه سه لغمش کرد؟ میشه ده لغمش کرد؟ قرآن تغییر، یعنی یک حرف قرآن شما زیاد نداره، بین شیعه و سنی هیچ فرق نمی‌کنه در طول تاریخ. منتها این بعد آیه ها مثلا فرضاً جریه سوره ممکن است 233 آیه، جریه سوره 230 آیه. این سه آیه معنیش اینه که یه سوره سه تا آیه شو دیده، یه خود آیه هاشو بزرگتر گرفته یا کوچیک‌تر گرفته، این معنیش اینه. یه وقت منه قرآن داریم که وهاذا ذکر مبارک. چی یعنی چه؟ چه در قرآن داریم که قرآن مبارکه، قرآن مبارکه که. مرحوم علامه طباطبایی باز در جلد 14 المیزان بیانی داره درباره قرآن که به مبارکه. معناش اینه مبارک یعنی برکت داره، برکتش هم شامل هم معتقدین به قرآن میشه هم مخالفین قرآن. یعنی قرآن برای موافقین و مخالفین برکت داره. قرآن داره کفار چه برکتی داره؟ در قرآن مطالبی که دیگران از این کتاب گرفتن، گرچه ایمان چی؟ ندارن. هیچ مانعی نداره یک کسی معتقده به جمهوری اسلامی نباشه اما برق جمهوری اسلامی رو تو خونش مصرف کنه، از اطفالتان که جمهوری اسلامی داره. بنابراین مانعی نداره کسی معتقده به قرآن نباشه اما از الهامات و جرقه ها استفاده کنه. و الان پیشرفت علم و صنعت را ما بسیارشو ملهم از جرقه های وحی میدونیم. این قرآنه که با ما میگه در کرات بالا موجود زنده هست و ما بفت من هما سماوات آسمون آفرید و ما بفت فیه ما من دابه. قرآن میگه در آسمون ها موجود زنده هست. قرآن امکان حرکت به آسمون را بیان کرده. قرآن کروی بودن زمین را بیان کرده. رب المشارق بگید و المغارب، خدای مشرق ها و مغرب ها. یعنی چه؟ میگه چند تا مشرق داریم؟ خدای مشرق ها و مغرب ها. این هیچ معنی نداره چند تا مشرق و چند تا مغرب. مگه که کره زمین، مگه که زمین کروی باشه که هر منطقهش در یه لحظه مشرق باشه در یه لحظه مغرب. اگر زمین کره بود و دور خود چرخید میشه هر مشرق ها و مغرب ها. قرآن است که به ما الهام. بنابراین قرآن حتی برای مخالفین هم برکت داشته و لذا بسیاری از کتاب های عتیقه ما بو علی سینا رو نشناختیم، اروپا شناخت. دلیلش اینه که وقتی چاپخونه در اروپا اختراع شد دومین کتابی که چاپ کردن کتاب قانون بو علی سینا بوده. این معنای برکت. و لذا امیرالمومنین هم میفرماد مسلمونا خوابتون نبره دیگران به قرآن شما عمل کنن و شما عقب بمونید. مسواک دستور اسلامیه، اما الان غیر مسلمون ها توجهشون و عنایتشون به مسواک از مسلمون ها بیشتره. یه زمانی ما خیلی جلو بودیم، منتها بعد ما عقب نگه داشتن و با نقشه موفق شدن. من اینو یه بار دیگه هم گفتم، اجازه بدید بگم، تکرار کنم، طوری نیست این تکرار بشه. زمان امام کاظم حدود 1300 سال پیش، 1250 سال پیش، در 13 قرن قبل زمان امام کاظم، زمان هارون الرشید لعنتی، مسلمان ها یک ساعت افتران کردن، فرستن پانو پادشاه فرانسه. پادشاه فرانسه نگاه کرد و گیت شد. بعد رو بگو چی چیه؟ گفتن این جنمی ها داره میگرده، عقربه ها جنمیه، و آوردن نشکنن. یعنی زمانی که ایرانی، زمانی که مسلمان، زمانی که مسلمان ها مختره ساعت داشتن، اروپا در توحش زندگی میکرد. حالا چطور شد که همچی شدیم؟ خدا لعنت کنند و رهبرانی که با عیاشیشون ما رو هی ذره ذره ای تو کردن. خب قرآن میگه قول ثقیل، انا سنلقی علوک قولم ثقیلا. یکی از آیات قرآن میگه، قرآن میگه من سنگینم، یعنی چه؟ اگر سنگینه پس اینجا میگه من آسونم، یسرنا یوسف. قرآن سنگینه سبک، از نظر فهم سبکه، اما از نظر ارزش. شما الان اگر رهبر انقلاب کاری داشته باشه، یا مثلا یه شخصیت مهم مملکتی به شما تلفن کنه، شما تو گوشی هم داری بله تشاره خونه بره بالا، ممکنه کاری هم فقط میخواد ببرده چه ساعتیه. اگر هم ببرده چه ساعتیه و شما جواب بدی، بعد تا دو سه پس رخصه ها خواهد نمباره. یعنی گاهی حرف رو میفهمی، بس علمی نمون میخواد بگه چه ساعتیه، اما از ازیدی که حرف از طرف کیه، طرف حرف کیه، برای شما سنگینه. انگار یکی، یعنی شما 30 کیلو 100 کیلو بار سر دست بارا کنی به هندوهن میفتی، پلی شخصیت مهم بری به هندوهن میفتی. یعنی گاه کار سباشه، اما از نظر من به نصفی معنی سقیل شاید این باشه. یکی هم واقعش اینه که حقایق سنگینه داره، حالا عبارتش سباشه حقایقش سنگینه. و اینم که قول سنگینه، چون وقتی به پیغمبر میگن جامعه را عوض کن، عوض کردن یک جامعه و تغییر نظام و عمل به قرآن کارش انصافا سنگین. خب ما یک خورده صحبت کنیم درباره وضع کشورهای اسلامی. برادرها حواستون رو جمع کنید، برای یک حکومت جهانی سه تا چیز لازم داریم: یک، رهبر جهانی، دو، قانون جهانی، سه، آمادگی جهانی. کدوماشو داریم؟ تلویزیونی شما بگید جمعه افتار گرسته تو زرف دیگه. کدوماشو داریم؟ اولیشو که داریم، رهبر جهانی چیه؟ امام زمان علیه السلام. ما رهبر جهانی داریم. قانون جهانی هم داریم، چیه؟ آمادگی جهانی نیست. آمادگی جهانی نیست. آمادگی جهانی چیه؟ ما چند تا رجایی تو جمهوری اسلامی داریم؟ چند تا چمران داریم؟ آخه ببینید، رهبر عزیز انقلاب وقتی میخواد حکومت اسلامی تشکیل بده، یه چند تا مثل رجایی و چمران، چند تا مثل هاشمی نژاد و مفتح و مدنیش، اشرفی، دستگیر، یه چند هزار تا از این عزیزان ارتشی و عزیزان بسیجی و عزیزان سپاه و عزیزان ژاندارمری و یه عده از عوام و بالاخره یه چند هزار تا نیرو باز باشه تو یه کشور 40 میلیونی. ها؟ یعنی چند تا مهره درشت مثل متحرین ها؟ بهشتی؟ 72 تا؟ یه چند تا مهره درشت باید باشه و چند تا یه چند هزار تا پیچ مهره خوب تا یه کشور 40 میلیونی رو اینها بتونن نظام فاسد رو عوض کنن و نظام صحیح بیان رو کار. خب حالا اگر یه برای یه کشور ایران ما چند تا بهشتی میخواییم، تو وقت برای کره زمین چند تا بهشتی میخواییم؟ چند تا رجای چمران میخواییم؟ چند تا پسران 13 ساله به نام فهمیده میخواییم؟ ما آمادگی جهانی نداریم. بله بله، آمادگی جهانی رو میشه درست کرد. الان خود جمعون ها همین انقلاب اینا رو عوض کرد، جنگ اینا رو عوض کرد، شهادت اینا رو عوض کرد. یه خوردم باز خودمون رو عوض کنیم. مارمزونه دهه دومه، شما یه دهیزه رو وقت داریم. الان مارمزون 63 هستیم، یه دهیزه رو وقت داریم. هر طور از جمعون هستیم یه قرآن یاد گیریم. پدرها مادرها، خدا میدونه اگر دخترت با چادر وصله دار بره قصه میخوری، با چفش پا بره نبره. گاهی پدر و مادرها به خاطر که نمیتونن وضع پسر دخترشون رو درست کنن گریه هم ممکنه بکنن. پدر و مادر برای خیلی چیزها قصه میخوره، اما برای که بحثش قرآن بلد میبخونه. یعنی ما دیدی تا حالا یه مادر گریه کنه بگی که گریه میکنه که بچه‌م تب کرده، بچه‌م سرخک داره، بچه‌م نمیدونم فرض کنید که دستش چطوره. نظر و نیاز و آه و ناله به هر دری میزنه برای کمبودهای جسمی و مادی و دنیایی. اما یه مادر دست پا بزنه، یه پدر دست پا بزنه که بحثش قرآن خوب بشه. پدر و مادرها بعضی هاشون سوز که قرآن یاد بدن ندارن. بابا ننه یه خود سوز داشته شید بچه هاتون قرآن یاد گیرن. شما که دوچرخه و موتور میخرید به بچه بگو وقتی بلد موتور میخرن که بتونه قرآن بخونه. به دختر بگو وقتی من باید گوشواره بخرم که بتونید قرآن بخونید. الان هم الحمدلله معلم قرآن خیلی داریم. الان اینجا که ما صحبت میکنیم پادگانه، تو همین پادگان ارتش جایی نبوده که کلمات قرآن توش بشه. چند سال اخیر کلمات قرآن بشن تو ارتش که کسی عزیزه نمیداد که قرآن چه درس بده. هر که خودش خونه باباش بلد بوده. اینجا که قرآن در عین حال تو همین برادر ارتشی من الان میگم چی قرآن درده خیلی دست رو بالا میکنه. بالاخره تو هر 20 نفری چند نفر قرآن خونی که برده این بلاد گیره این کاری نداره. گیر اینه که ما هی میگیم بودشکنی بدی خودمون بودشکن. یکی از بودها بود خودمونم میگم من 38 سالمه همه یه بچه 18 ساله شاگردی نمی کنم. گیر اینه، یعنی بود منیت را نمیشکنیم. چند میلیون آدم بزرگسال داریم که قرآن بلد نیست. کنارش هم پسرای 17 18 ساله قرآن بلدن، اما به خاطر که من و این بوتشه و به خاطر این بوت قرآن میگیره. آقایون تو مسجد ها مارمزونه بیایید بهار قرآنه. این که میگم بهار قرآن حدیث میگه لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. بهار قرآن ما رو بدونه. بیاد دوتا پنجتا قرآن یاد گیریم. چندقدر آدم داریم نمازش غلطه. البته خیلی هم بزرگا بلدن، بچه ها بلد نیستن. بچه ها شاگرد بزرگا شن اونجا که بزرگا بلدن، بزرگا شاگرد بچه بشن. آقا شاگردی چی اگر بزرگی شاگردم بشی بزرگ. خدا ما یه خورده توحیدمون ضعیفه. ما خیال میکنیم که اگر بگیم بلد نیستی آبرومون میریزه. یه وقتی حدود 60 سال پیش رفتیم در یکی از جرهای ایران و گفتیم پاسخه به سوالات. جرسه درست کردیم پاسخه به سوالات. ما نشستمون و یه دم از این دانشجوها و تحصیل کرده اومدن و یه سوال کردن. گفتم بلد نیست. گفت آقا پندم یه سوال دارم. اونم سوال کرد، دیدم گفتم بلد نیست. سومی سوال کرد، دیدم اینم بلد نیستم. چهارمی سوال که آقا 20 نفر از اینا سوال کردن، اتفاقا هیچ کدوم سوالاشو بلد نبودن. همه خندیدن. گفتم خب دیگه بلد نیستم. گفتم آخه اسم جلسه پاسخ به سوالاته. گفتم پاسخ سوالاتی که بلدم. خب حالا اینا که بلد نیستن برام یاد میگیرن. خداحافظ خوشتون اومد. وقتی اینا به هم نگاه کردن گفتن عجب شیخ خوبیه این، راحت میگه بلد نیستم. بعد اومدن تو خیابون صدا ما زدن یکی یکی ما رو بوسیدن. هم قربونت آخوند دارن که صاف راستش میگه بلد نیستم. من دیدم اگر من اینا رو جواب علمی میدادم شاید برای نمی بوسیدن، اما چون گفتم بلد نیستم یک علاقهی به من پیدا کردن. خدا اگر خواسته با دل مردم دست خداست. چون میخوایی زور بزنی چه در دل مردم جا پیدا کنی. شما شاگردی کن. من میگم تو رو بخدا چقدر آدم خوبیه. یه آدم 53 ساله اومده فردا یه آدم 14 ساله شاگردی میکنه. به عشق اسلام. دو روز برای این. تو اگر تو خیال میکنی، شما خیال میکنید که آدم 50 ساله شاگرد 18 ساله باشه، نه میگه اگر خدا خواسته باشه عزتت بده شاگردی بکنی، خدا بخواد عزتت بده چی میده. اینا شرکه، اینا شرکه. نه یعنی شرک یعنی مثل بت خدا بت پرستی ما، یعنی خلاصه هنوز خداشناسیمون قوی نیست. هی میگیم من این منه اونی و الله تو یک پادگان 270 رو درجه دار سرباز برا بردن 1800 تون بدن او 800 تون شاگرد 200 تون بشن 200 یاد میگیرم. میگی چی نیست که حروف الف باش عربی و فارسی یکیه، چهار تا فقط چه و شه و گاف و په چهار تا حرف فرق داریم. اون اعواش هم که همون اعواز یه تغییرات ریزیه که مثل که آدم از پشت برای تشویر پیکار میخواد مثل فلوس بشینه، یه خورده این دو ساعت آدم یادستش میبادش یادستش میده. ما آخه همه شما الان یه کلمه که حرف میزنی، حتی کلماتی که ما حرف میزنیم اکثرش عربیه. اداره، مدیریت، مسجد، نمیدونم فرزن، خیلی حرفا که میزنیم. شما اگر یه وقت خواسته باشی عربی حرف به فارسی حرف بزنی که عربی توش باشه دسته‌تر پیدا بکنی. حتمالا آقایون دهه دوم ماه رمضان، خواهش تقاضا میکنم برادرای که هفته بسیج اقدر تبلیغات بسیج میکنید، بسیج یا بسیج چید برای قرآن و کمیته و صفا باید پیش قدم باشه. نهادهای انقلابی اینها باید جلوتر باشن، چون اسم خودشون میذارن نهاده و نهاد انقلابی هم هستن. انجمن اسلام باید جلوتر باشه. او کسی که آخوند انجمن اسلامی، نمیدونم امور تربیتی، نمیدونم حزب جمهوری، نمیدونم کمیته و سپاه و بسیج، خلاصه اونایی که بعد از انقلاب جوشیدن و پیدا شدن و اسلامی ترن، اینها باید مسئولیت نشر قرآن را به دوش بکشن. امیدوارم که خوب گفتم چی. برای یک حکومت جهانی، رهبر جهانی داریم، امام زمان. خدایا ظهورش را تعجیل، قلبش را از ما راضی، رهبر عزیز انقلاب را تا ظهورش و حتی بعد ظهورش در فناهش حفظ بفرما. رهبر جهانی موجود، امام زمان. قانون جهانی موجود، آمادگی جهانی. آمادگی جهانی یعنی همه اون باز بشیم رجایی و چمران متحلی و بهشتی در این عرفا. وقت در هر رشته هست، در هر رشته مدام تو میدون داریم، طیب داریم، تو خلبانا نمونه داریم، تو جاندارمری نمونه داریم، تو پلونا نمونه داریم، تو قصابا نمونه داریم، تو نمیدونم تاجران نمونه داریم، در هر نمونه داریم. ولذا حدیث داریم خداوند روز قیامت افراد را با افراد مقایسه میکنه. یکی که میاد میگه که آقا چرا گناه کردی؟ میگه آقا خدایا تو منو خوشگلم کرده بودی، در دنیای خوشگلی برای ما دردسر شده بود، خلاصه ما به گناه افتادیم. و خدا میگه فلانی خوشگل نبود. با اون میگه چرا گناه کردی؟ والا پول داشتیم دیگه، پول عامل یاقیگریه. میگه فلانی میخواست تو پول نداشت، تو خودت یه چیزیت میشد، وگرنه پول و زیبایی و مال و اینها. بنابراین آمادگی جهانی، رهبر جهانی هست، قانون جهانی هست، آمادگی جهانی هم باید باشه. خب عرض کنم به حضور شما که دو دقیقه دیگه وقت دارم. این دو دقیقه هم اینهایی که گفتیم، قرآن هم گفتیم، حکیم و یسرنا و آخرین حرفمون یه حدیثی از پیغمبر فرموده که اذل تبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی حوادث پیش اومد براتون، هر وقت ظلمت بره شما پیش اومد، فعلیکم بالقرآن، یه سراغ قرآن. آقا ما معتقدیم که کشورهای اسلامی که الان دوچار بدبختی شدن قرآن کنار گذاشتن، قرآن میخونن اما چه خونده نیست، فقط اسمش مونده. لا یبقا من الگادری ماشین، گاهی ماشین همچی تعدادل میکنه که موتور و چرخ همش در و داغون میشه، قرآنش میدازن کنار. وقتی نگاهش میکنی فقط لا یبقا من الماشین الا اسمه، فقط اسم ماشین روی نه، ولی هیچی نداره. حالا از اسلام فقط با اون کشور اسلامی، کشورهای عرب. و الا آقا ما در اسلام عامل نجات ایران چی شد؟ عامل نجات ایران تقوا. جوانای ما عرق و ورق و سینما و نگاه به دختر مردم و هرزه و قمار و عیاشی کنشن کنار، شدن اهل نوازشه و سلامتی و تقوا و جبهه و پشت جبهه و از مدار، یعنی از فضای دود و سیگار و سینما اومدن در فضای جبهه تقوا، عوض شدن. دو، وحدت. از هم گسسته بودن، پیراج اونا رو قبول نداشتن، جوانا پیراج قبول نداشتن، مردم ارتش قبول نداشت، ارتش مردم قبول نداشت، با هم یکی شدن. سه، رهبری طاغوت بود، نایب حضرت مهدی سلام الله علیه شد. تلاش، بیکار بودن، یه زنجیر دست میگرفتن، جوانا دیده بودی؟ یه زنجیر دست میگرفتن میترخوندن، تموم که میشد ازی برمی ترخوندن شد عوض شد تلاش، عوض تلاش شدن. دیگه چی؟ استقامت، شهادت. اینا رو از چی گرفتیم؟ قرآن سفارش به تقوا و وحدت و کشورهای اسلامی الان گرفتار بدبختیشون چیه؟ بدبختی کشور اسلامی، نفوذ بیگانه، وارد فرودگاه جده که میشی اصلا آمریکا اینجا وایسیده با همون چشما داغش و موها بورش، با انگلیسی میگه که چه کنید. تمام فرودگاه اونجا ما حساب کردیم عربستان سعودی فقط ریگان چه به شیطون میزنن از خود عربستانه، وگرنه زغال و نمک و آبشم از آخرش. نفوذ بیگانه، قرآن بخونم براتون. قرآن میفرماید لا تتخذوا بطانة من دونكم، آیه قرآنه، یعنی مسلمان ها نگذارید عامل خارجی میان شما. بطانه یعنی کسی که میاد نفوذ میکنه. لا تتخذوا بطانة من دونكم، غیر شما نگذارید کسی در شما نفوذ کنه. نفوذ بیگانه، تفرقه، به قدری تفرقه است که الان مسلمانای عرب لبنان این تو تحت فشارن، مسلمانای عرب دیگران انگار خواب خوابن و این تفرقه. دیگه چی؟ از تشرا میترسن. ترس، قرآن بخونم بهتون. قرآن میگه از تشر نترسید. نیمه نفر مسلمانها میگفتن با آمریکا نمیشه دوست بودن. قرآن میگه ان الناس قد جمعوا لكم، دشمن ها خیلی قویه و تاکتیک و تشکیلاتی مهمه، فخشا ما بترسید. یه بار قدرم نگوندم فضاده هم الا ایمانه، میگوندم بار بکاره. قرآن نقل میکنه که یه عده ای تبلیغات چی میامدن تشر میدنن که بلکه مسلمان ها عقبگرد دارن و مسلمان ها عقبگرد نمید. از تشر نترسیدن. دیگه چی؟ کم خودبینی. هی میگم کم خودبینی، یعنی خودشونو کم میدونن. یکی از ساواچی های عربستان سعودی میگم مسلمان که نمیتونه کار آمریکا رو بکنه، حتیش از خودش باخته، خودشم بینی. رهبران فاسد، این امیرهای کثیف. خلاصه قرآن میگم پیغمبر فرمود اگر خواستید نجات پیدا کنید، آیاشو براتون بخونم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، مستشاران خارجی رو بیرون کنید. تفرقه و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تنازعوا فتفشلوا، نزاع نکنید. ترس، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، دشمنان قوی هستند بترسید، هیچ نمیترسن. چم خودبینی و انتم الاعلون، شما بزرگترید نترسید. فاسد، لا تتبعوا، این رهبران کثیفی که مصرف و فاسد و اینا دور ریزید. اگر اینا عوامل سقوط کشور اسلامیه و اینا عوامل پیروزی جمهوری اسلامیه، و این عوامل در قرآن هست. پیغمبر فرمود ای کاش ما به سراغ قرآن بیایم. یه بار دیگه حرفام تموم میشه. برادرانی که قرآن بلد نیستید، بیاید لااقل ظاهر قرآن رو یاد گیرید تا بعد برسیم به تفسیرش. ظاهر قرآن رو یاد گرفتیم، تفسیر و تفسیرهای فارسی هم ترجمه المیزان تفسیر فارسی هست، البته یه خود سنگینه برای مثلا یه خود ردای بالا. تفسیر نوین هست مال جلد جزء 20 جزء 30 قرآنه، تفسیر خوبیه نوین. تفسیر نمونه هم هست که 15 جلد چاپ شده و تفسیر نمونه هم تفسیر مفیدیه. حالا نه به خاطر که خودم یکی از نویسنده هاشم میگم، حضرت عباسی اگر در ازم خودم نیستم، ولی اجمالا تفسیر نمونه تا 15 جلد چاپ شده تفسیر مفیدیه. تفسیر فارسی دیگه هم داریم، یه خود ثقل بیان داره، اما بهترین تفسیر فعلا نوین نمونه. یه تفسیری هم در شرف چاپه که انشالله یه جلدش بیرون نیومده، چند جلدش بیرون بیاد انشالله خواهیم گفت چه تفسیریه. خدایا ما را با قرآن و اخلاق قرآن و آداب قرآن و راهنمودهای قرآن آشنا و کشورهای به خواب رفته مسلمان را در پناه قرآن از این خواب غفلت نجات بده. طرفداران قرآن را حمایت و مخالفین قرآن را سرنگون بفرما. رزمندگانی که قرآن را به تلویزیون و مجامع و پادگانها و بازار و کارخونه آوردن، اخلاق اسلامی قرآن را آوردن، با خون خودشون روحشون را از ما راضی و خون و روح و جان ما را سبب نشر قرآن در عالم قرار بده. خدایا خدا 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 خدا